أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه أجمعين. خب این قاعده ای که امسال خدمت شما هستیم، قاعده دفع ضرر محتمل هست. قواعدی که تا الان به اونها پرداختیم دو نوع بود. نوع اول قواعدی بود که راجع به شناخت خدا بود، مثل قاعده نفی قیاس، قاعده خروج از حد، قاعده نفی صفات. این قواعد رو قواعد کلامی توحید اسمش گذاشتیم. نوع دوم قواعد، قواعد افعال الهی بود که خود این قواعد به نوبه خودش به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول افعال خدا را از حیث وجود شناختی و از حیث واقعی مورد بررسی قرار میده. در واقع قواعدی که کمک میکنه به ما که افعال خدا را توصیف بکنیم، مثل قاعده فاعلیت خدا، مثل قاعده خلق لامنشأ که بحث کردیم. این قسم اول. قسم دوم به افعال الهی میپردازه از حیث ارزش شناختی، از حیث خوب و بد، از حیث حسن و قبح، از حیث باید و نباید. مثل قاعده حسن و قبح عقلی، مثل قاعده لطف، مثل قاعده اصلح، مثل قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض. خب در این قواعد، در این قسم دوم از نوع دوم قواعد، افعالی رو بر خدا ما عقلاً واجب دونستیم و این قواعد سلام بفرمایید، و این قواعد در واقع میتونن به منزله کبرای استدلال‌های قرار بگیرن برای اثبات وجوب برخی افعال برای خدا. مثلا فرض بکنید ما میگیم مثلا لطف واجبه، به فرض میگیم خب ارسال پیامبر لطفه، لطفم واجبه، پس ارسال نبی واجبه. یعنی این قواعد، این قسم دوم از نوع دوم در واقع کبرا قرار میگیره برای اینکه برای خدا اثبات بکنیم بعضی افعال رو که واجبه بر خدا انجام بدن. خب این هم یک قسم. در علم کلام از این سه قسم، یعنی دو نوع که نوع دوم هم خودش دو قسم شد، مجموعاً از این سه نوع یا سه قسم، این قسم سوم بیشتر مورد بحث قرار گرفته، مثل همین قواعد مثلا لطف و اصلح و اینا. و وقتی میگن قواعد افعال الهی، به این نوع قواعد میگن قواعد افعال الهی. در البته حالی که بهتر اینه که ما به این قواعد نوع سوم یا قسم دوم از نوع دوم بگیم قواعد عدل الهی، چون عدل الهی یعنی تنزیه الباری عن فعل القبیح و الاخلال بالواجب. عدل الهی در واقع به این معناست که فعل خدا قبیح نیست و واجب ها رو خدا ترک نمی کنه. و وقتی میگیم قواعد افعال الهی، هر دو قسم رو در واقع شامل میشه، هم اون قسمی که به افعال خدا میپردازه به خاطر اینکه اون افعال رو توصیف بکنه، یعنی واقعیت اون فعل رو بگه، هم این قسمی که به افعال خدا میپردازه از حیث اینکه چه افعالی واجب است، چه افعالی جایز نیست و چه افعالی جایز است، چه افعالی هم واجب است. افعال الهی اهم هر دو رو میگیره، ولی چون عدل الهی به خدا یعنی به افعال خدا میپردازه از حیث خوب و بد، در واقع ما به این قسم دوم بگیم قواعد عدل الهی. البته معنای عام شامل اینم میشه، مخصوص مطلقه، یعنی هر قاعده در واقع عدل الهی قاعده فعل الهی هم هست، ولی هر قاعده فعل الهی قاعده عدل الهی نیست، مثل قاعده مثلا خلق لامشه مثلا. به هر حال حالا کاری به لفظ و اسم نداریم. پس ما در واقع تا حال قواعدی که بحث کردیم از این سه نوع بود، بفرمایید، از این سه نوع بود و بله 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 یه جا هستم اونجا بله. پس در واقع اینجوری میشه، قواعدی که به شناخت خدا مربوطه، قواعدی که به شناخت افعال مربوطه، قواعدی که به شناخت افعال مربوطه از حیث واقعیت اون افعال الهی، از و قسم دوم از حیث خوب و بدشون. خب ما تو کتاب اینا وقتی به صورت کتاب در اومد، تو قواعد کلامی توحید 6 تا قاعده مربوط به توحید بود، 2 تا قاعده هم مربوط به افعال الهی از حیث واقعیتش، اونا رو هم ضمیمه کردیم به قواعد توحید، گرچه نبود ولی خب اونا رو هم اونجا آوردیم، مجموعه شد 8 قاعده که اونا رو سال 93 94 درس دادیم. بعد 3 تا قاعده حسن و قبول، ببخشید، قاعده حسن و قبول رو در یک جلد کتاب در واقع منتشر شد، قاعده لطف و اصلح و قاعده جایگزین اینا عدل و فضل، این 3 تا هم در یک جلد مستقلی مطرح شد، چاپ شد، و آخرین قاعده که قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض بود، به اصطلاح این هم حالا زیر چاپ دیگه داره کارش تموم میشه که منتشر بشه. این 3 تا کتاب در واقع قواعد افعال الهی بود از حیث ارزشی، یعنی قواعد عدل الهی تمام هم شد، یعنی ما با قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض و قاعده صلاح که ما اضافه کردیم، این دوتا قاعده قواعد افعال الهی به معنای قواعد عدل الهی تمام شد. یعنی اینا قواعد مهمی بود که به اصطلاح از حسن و قبح شروع شد تا به قاعده صلاح ختم شد. توحیدم که اون قواعدی که 6 تا قاعده که بحث کردیم تو کتابای کلامی مورد بحث نبود، اینا رو در واقع ما از آیات و روایات در آوردیم، البته نشون دادیم که متکلمین هم از اینا استفاده کردن، ولی اسمش رو نیاوردن، اسمش رو نیاوردن، مورد بحث قرار نیست، قاعده لطف اصلا نیست که بحثش کردن، اما استفاده کردن ازش. اون دوتا قاعده هم که مربوط به افعال خدا از حس وجود شناختی بود، اونم که در اونجا بحث کرد. امروز یعنی امسال میخواییم 2 قاعده رو بحث بکنیم، حالا ببینیم چقدر طول میکشه. این 2 قاعده نه به شناخت خدا مربوطه نه به شناخت افعال خدا از حیث وجود شناختی مربوطه، نه به شناخت افعال خدا مربوطه از حیث به اصطلاح ارزش شناختی. این قواعد که 2 قاعده است، ما میخواییم این 2 قاعده رو بحث بکنیم. یکی قاعده دفع ضرر محتمله که شروع کردیم با این قاعده، یکی هم بعد از این اگر توفیقی باشه قاعده شکر منعه، وجوب شکر منعه. این به اصطلاح 2 قاعده در واقع به افعال انسان مربوطه، این 2 قاعده مربوطه به افعال انسان، گرچه این افعال انسان از حیث ارتباطی که با خدا داره، یعنی ما در این 2 قاعده میخواییم بر انسان فعلی رو واجب بکنیم نه بر خدا، که در اون قواعد افعال الهی اینجوری بود، ما میخواستیم بر خدا واجب بگیم، مثلا خدا واجبه که فرض بکنیم به عدل رفتار کنه، نمیدونم واجب نیست به فضل رفتار کنه مثلا، اونجا بحث نبوده. اما این دوتا قاعده هیچ کدوم، یعنی این دوتا داخل در هیچ کدوم از اون سه قسم قبلی نیست، این قسم چهارمه، این نوع چهارمی از قواعده که قواعدیه که در واقع مربوط به اینه که میخواییم واجب بکنیم افعالی رو بر انسان، یعنی کبرا قرار میگیره این دوتا قاعده برای این که یه صغرایی بیاد کنارش یه فعلی بر انسان واجب بشه، منتها این فعل فعلیه که متکلمان از حیث فعلهایی رو از این قاعده استفاده میکنن که یعنی واجب میدونن افعالی رو که برای انسان که در ارتباط با خداست، اما فی حد نفسه این قاعده توش الزامی نداره که حتما به فعلی بپردازه از انسان که در ارتباط با خدا باشه، بلکه هم افعال همین زندگی عادی هم بر اساس این قاعده، این دوتا قاعده چیزایی به هر حال بر انسان واجب میشه، چه در ارتباط با خدا چه در ارتباط با خدا نباشه، منتها تو کلام از اون حیث بحث میشه از این قواعد که افعالی رو بر انسان واجب بدونه در ارتباط با خدا، اما از این دو قاعده، این دوتا قاعده مختص به کلام نیست، بلکه در علوم دیگه هم به اصطلاح کاربرد داره. حالا ما الان بحثمون دیگه از این به بعد کاری به قاعده شوتین رو نداریم، از مثال و بحث ما در مورد قاعده دفع ضرر محتمل، این قاعده دفع ضرر محتمل یکی از قواعدیه که در واقع یکی از اصول زندگی بشر، اساسا بشر انسان با این قاعده زندگی میکنه و در بسیاری از شؤون زندگی فردی و اجتماعی انسان حضور داره این قاعده. شما میخوای بری از خونه بیرون مسافرت، در خونتون رو قفل میکنی، چرا؟ به خاطر قاعده دفع ضرر محتمل، چون فکر میکنی اگر قفل نکنی ممکنه یه دزدی بیاد، برای اینکه این احتمال اومدن دزد هست شما میخوای این ضرر رو دفع بکنی. میگن کرونا اومده برید واکسن بزنید، اونا که واکسن زدن برای چی زدن؟ برای قاعده دفع ضرر محتمل. جالبه اونایی هم که نزدن هم به خاطر همین قاعده نزدن، یعنی اینا میگفتن اگر واکسن نزنیم احتمال هست که ما مبتلا بشیم به کرونا، پس بریم واکسن بزنیم. اونایی هم که نمیزدن میگفتن این واکسن مشکلاتی به وجود ممکنه بیاره، اونا هم یقین نداشتن، میگفتن ممکنه مشکلات پس ما نزنیم. هر دو به خاطر قاعده دفع ضرر محتمل بود که واکسن میزدن یا نمیزدن. یا مثلا کمربند ایمنی، مثلا ماشین میشینی میبندی، خب این کمربند ایمنی شاید آدم از اول زندگی تا آخر زندگی هیچ وقت مسئله یعنی کمکی به انسان نکنه، حالا پلیس رو بذارید کنار که جریمه میکنه، ولی اونم تازه هست را پولم بالاخره دادم، اونم ضرره دیگه، پول از دست میده برای اینکه پلیس نبینه، یا برای اینکه خدای نکره ترمزی بزنه تصادف بشه، خب این اگه کمربند نزنه از شیشه میره بیرون، برای بیرون و مشکلی ممکنه براش پیش میاد، کمربند نزنه برای دفع ضرر محتمل قطعی که نیست، قطعی که نیست که تصادف بکنه. پس ببینید ما اصلا بر اساس این قاعده زندگی میکنیم و منشأ بسیاری از رفتارهای ما، چه بخوایم چه نخواهیم، چه توجه داشته باشیم چه توجه نداشته باشیم، همین قاعده است، قاعده دفع ضرر محتمل. حتی شاید بشه گفت که این قاعده رو حیوانات هم بلدن و حیوانات هم عرض به خدمت شما بر اساس این قاعده زندگی میکنن، مثلا میبینن یه دره است نمیرن، ممکن اینجا من بیفتم مثلا، یا اگر حدس بزنن احتمال بدن که مثلا از یک کاری یا یک عملی خوردن یک چیز ضرری نمی کنن این کار رو. مثلا میگن چایی که ما میخوریم اینا، مثلا میگن که بردن به حیوانات مختلف دادن یکی نخورده، حتی گذاشتن لای عرض و خدمت شما مثلا غذای نونی چیزی به مثلا حیوانات دادن نخوردن، چون اینا میفهمن که این چای ضرر داره، ماده‌ای داره، یه حداقل احتمال دیدن. حالا به هر حال بعضیا گفتن اصلا این قاعده نه که فطریه، غریزیه، یعنی حتی غریزه اون چیزیه که مشترک بین انسان و حیوان، فطرت اون چیزیه که اختصاص به انسان داره. بعضیا گفتن حالا ما با حیوانات کاری نداریم، ما به اصطلاح تکلیف انسان‌ها رو می‌خوایم مشخص کنیم، اما به هر حال بعضی حتی این رو هم گفتن که این از امور غریزیه که حتی حیوانات هم این رو به اصطلاح در فطرتشون در اون غریزهشون هست. خب این قاعده از اسمش پیداست، وجوب دفع ضرر محتمل، یعنی فرض اینه که یک ضرریه که محتمله، قطعی نیست، محتمله، قطعی باشه که خارج از این قاعده است. بفرمایید. بله بله بله، حالا عرض میکنم اصل قاعده که بحث نداریم، بحث تو همون فروعات و جزئیاتشه.
مثلا چایی ضرر دارد یا
دیگه، همین رو میخواییم بحث کنیم دیگه. قرار نیست که جلسه اول همه تکلیف این قاعده رو مشخص کنیم تموم بشه، همین رو میخواییم بحث کنیم. اصل این قاعده برخلاف قواعد قبلی که حداقل اشاعری شدون رو قبول نداشتن، این قواعد افعال به معنی عدل الهی، هیچ کدوم از این قواعد اشاعری قبول نداشتن، اما این قاعده رو اشاعری گفتن یکی ما قبول داریم. منتها در مستندش اختلاف دارن، اونا میگن، حالا عبارتشون رو میخونم، میگن عدلیه، معتزله، امامیه، اونا میگن این قاعده یه قاعده عقلیه، دلیلشون عقل، ما میگیم دلیلش اجماعه، چون برای ما اجماع قبول دارن.
اون نکته‌ای که به اون قواعد الهی بود، نکته اشاره به اینجا که فعل انسانی دیگه نیست.
چرا؟ چرا؟ هست. ببینید اونا حسن قبر عقلی قبول ندارن، عقلی که تخصیص بردار که نیست، اونا حسن قبر در مورد انسان هم قبول ندارن، مگر به همون معانی که گفتیم، نمیدونم، میل ملایم با تب، منافر با تب.
اون ریشه این که اونجا منکر رو بریدن خود این که خواست رو برمانی، یکی از ریشه هاش این بود که میخواستن خیلی رو بر خداوند واجب
کنن. در مورد انسان هم همینه، میگن مالک انسان خداست، اصلا مالک خداست، دستور مال مالک، مالک این کسی که مالکه میتونه دستور بده، لذا میگفتن ما به خدا نمیتونیم دستور بدیم چون ما مملوکیم، اون مالک، به خودمون هم نمیتونیم دستور بدیم، عبد به خودش هم نمیتونه، مولا باید به عبد دستور بده، هم به خودش هم به عبدش.
تصرف در
ملک غیر، بله، تصرف ملک استراتژیس هستیم، لذا مثلا فرض بکنید الان میگن مثلا اهدای عضو، بعضی ها میگن این اهدای عضو، مگه عضو مال توی که اهداش کنید؟ عضو مال خداست، باید بیم خدا اجازه میگه آقا مال خودمه دیگه، بچه‌مه دیگه، مثلا میخوام بدم، یعنی چی میگه مال توه؟ نه، بچه‌م مال تو نیست، خودت هم مال خودت نیست. باید ببینیم شرع اجازه داده یا نداده، چون مالک خداست. حالا وقتی مالک خدا شد، اونا میگن مالک میتونه دستور بده، چه راجع به خود خدا، چه راجع به انسان، فرق نمیکنه، نه فرق نمیکنه. حسن قبر اونا به اون معنایی که مورد اختلاف بود، که خودشون میگفتن به اصطلاح چی بگید، حسن قبر رو تعریف میکنن به چی؟ این که مورد اختلاف استحقاق مدح و ذم، به معنای استحقاق مدح و ذم نه قبول ندارن، نه در خدا، نه در مورد خدا، نه در مورد انسان، اصلا قبول ندارن. اینجا هم میگه همه اجماع دارن، اجماع هم که حجته، ما به خاطر اجماع در واقع قبول داریم. عبارتش الان میخونم،
عنوان قاعده بودنش هم از اون بگیری دیگه، اصلا چرا بهش قاعده میگه؟ چون متکلمان که فقط در توحید آوردن،
نه خیلی جاها بود، حالا میگم
یا از نتیجهش جایی استفاده کردن، وگرنه به صراحت که اونا فقط اول توحید میان. ولی خب ملموسه، چون مثلا اگر
نه الان میگم مواردش
اینه، اون موقع پذیرش پیامبران و ائمه اینا از باب همین قاعده میتونه باشه.
حالا مواردش عرض میکنم، نه موارد زیادی، اون معروف ترین موردش خداست که اونم مهمترین بحث کلامیه. حالا عرض میکنم مواردش، الان عرض میکنم، نه موارد متعددیه. قاعده یعنی اون چیزی که میتونه کبرا باشه برای اثبات موارد متعدد در کلام. نه اکثر گفتیم، نه حتی گفتیم ابواب هم نه، بعضی اینجوری گفتیم، گفتیم موارد متعدد، ممکنه تو یه باب یا تو چند تا باب موارد، ولی باید متعدد و مهم باشه، مهم و متعدد. و این اینجوریه. حالا عرض کنم ببین، فخر رازی اینجوری میگه، میگه ان دفع از ضرر عن نفس واجب به قدر الامکان، به قدر الامکان دفع ضرر از نفس واجبه به اندازه‌ای که ممکنه. فهازا متفق علیه بین العقلا، اما عند من یقول بالحسن والقبح العقلیین، این همه قبول دارن، هر کسی که عاقله قبول، اما اونایی که حسن قبح عقلی میدونن که کیا هستن؟ امامی و معتزله، که گفتیم ما تو میگم قبول دارن، گرچه خیلی بحث نمی کنم ولی قبول دارن. فانه یقول وجوب هازا معلوم بفی بداهت العقل، اونا میگن این عقلیه، اونم بدیهی عقلیه. و اما عند من ینکر ذلک، اونایی که انکار میکنن قاعده حسن قبح را، مثل خودشون، همین فخر رازی یعنی اشاعره، فانه یقول وجوب هازا ثابت به اجماع الانبیاء و رسل و به اتفاق جمیع الامم و الادیان. آره دیگه، یعنی در واقع اجماع، اونم اجماع انبیاء و رسل، نه اجماع مسلمان ها. البته اون اجماع مسلمان ها هم قبول دارم، ولی اینجا دیگه انبیاء و رسل و امت ها و ادیان، چون حسن قبح که قبول ندارن، اما اجماع انبیاء و رسل و در واقع به یه معنا میشه گفت نقلی. خب این قاعده همونطور که اشاره کردم در علوم دیگه هم مورد استفاده هست. در علم کلام البته جایگاه ویژه‌ای داره. اولین مسئله کلامی حداقل از نظر عدلیه، امامیه و معتزله، خب بحثیه، متکلمان یه بحثی دارن، ما یه مقاله‌ای داریم نوشتیم تو هم تحقیقات کلامی، فکر کنم شماره اول، اولین واجب گفتیم، اولین شماره مجله، مقاله اولین واجب، ببینیم چی. اونجا خب میگن اولین، بعضی میگن اولین واجب معرفت الله، اما مشهور علما میگن نه، اولین واجب معرفت الله نیست، اولین واجب تحقیق در مورد معرفت الله، به اصطلاح میگن نظر اولین واجب. و الا اگر شما اینو واجب ندونید، اصلا افراد اصلا نمیرن دنبال پیدا کردن خدا تا خدا رو پیدا بکنن. یعنی قبل از اینکه معرفت الله واجب باشه، تحقیق در مورد معرفت الله واجب.
تحقیق. یعنی چون لطف واجب
نه
اینو واجب
میکنه. نه.
تحقیق.
نه حالا عرضم. بعضی اینجوری گفتن. ولی خیلی ها میگن نه. از باب حالا میگن وجوب دفع ضرر محتمل. از باب وجوب دفع ضرر اینا. پس اولین واجب تحقیقه. چجوری این اولین واجب رو اثبات میکنن؟ بر اساس دوتا قاعده، همین دوتا قاعده. چرا ما باید تحقیق کنیم؟ چون میگن اگر ما تحقیق نکنیم، ممکنه خدایی باشه، بهشت و جهنمی باشه و ما دوچار یک ضرر عظیمی بشیم، جهنم ابدی. پس بریم تحقیق کنیم، و اگر تحقیق کردیم خدا رو یافتیم، معتقد میشیم به معاد و اعمال صالح انجام بدیم، از جهنم خلاص میشیم. اگرم خدا رو نیافتیم، خب خدا میگیم خدا ما تحقیق کردیم نیافتیم، لا یکلف الله الا ما آتا، اون کسی که قدرت نداره، اون کسی که بهش داده، ما گشتیم پیدا نکردیم. پس باید تحقیق کنیم، بدون این تحقیق اون ضرر محتمل وجود داره. چون روز قیامت خدا میگه خب چرا نرفتی بگرد؟ شاید بود انبیا 124 هزار پیغمبر اومدن اینو گفتن، خب برو ببین درسته یا درست نیست، برو تحقیق کن ببین درسته یا درست نیست. اگه این تحقیق ما نکنیم، احتمال داره که خدایی باشه، قیامتی باشه و ما دوچار این ضرر محتمل بشیم. پس قاعده دفع ضرر محتمل حکم میکنه وجوب نظر رو. وقتی وجوب نظر اومد، خب از نظر هم بعد معرفت الله نتیجه نظر. پس بنابراین مهمترین واجب یا اولین واجب که مهمترین و حتی معرفت الله متوقف بر اونه، اصل تحقیقی، اصل بررسی، اصل استدلاله، و اونم با این قاعده اثبات میشه. پس دفع ضرر محتمل طبق این قاعده واجبه، این کبرا. صغرا اینه که در اینجا ضرر محتمل هست اگه تحقیق نکنیم، پس تحقیق کردن واجبه. غیر از این بحث خدا که مبدأه، یعنی تحقیقی که بعد ما رو به خدا برسیم، در بحث معاد هم متکلمان به این قاعده استدلال کردن، که حالا ما این آثار قاعده رو در آخر بحث میاریم، ولی الان فقط اشاره میکنم. در لزوم نسب امام هم به این قاعده استدلال شده، یعنی از دو مسیر، یکی قاعده لطف، یکی قاعده دفع ضرر محتمل. خب این سه تا، یعنی از 8 اصول دی سه تاش، یعنی خداشناسی که مبتنی بر نظره از این قاعده اثبات میشه، نظرش که بعدش خدا شناخته میشه، در مورد معادم استدلال شده، در مورد امامت، این سه تا. در مورد وجوب توبه به این قاعده استدلال شده. در مورد وجوب امر به معروف و نهی از منکر، نه امر به معروف و نهی از منکر شما ممکنه بگید این از فروعه، ولی از نظر معتزله از اصوله، چون از اصول ما اینا رو گفتیم. البته توبه هم متکلمین بحث میکنن، راجع به توبه هم بحث میکنن، امر به معروف و نهی از منکر هم بحث میکنن. به هر حال اینا بحثاییه که علل حساب استفاده شده، یعنی بحثای مهم میکرد. دقیقا سه تا از این بحثا بحثای اصول دینیه، بنابراین ما میتونیم این رو یک قاعده کلامی بدونیم. در علم اصول بیش از علم کلام، خیلی بیشتر از علم کلام به این قاعده پرداخته شده و کاملتر هم پرداخته شده. در علم اصول اصولیون به این قاعده بیشتر پرداختن و استفاده های خیلی بیشتری کردن در استنباط های احکام شرعی. خب طبیعیه دیگه، علم اصول به قواعدی میپردازه که در مسیر استنباط احکام شرعی مربوط به افعال انسان باشه. این قاعده هم میخواد کبرایی به ما بده که افعالی رو بر انسان واجب بکنه. بنابراین کاملا سنخیت داره این بحث با علم اصول، چون هدفشون یکیه. این قاعده هم میخواد افعالی رو برای انسان اثبات بکنه، علم اصول هم میخواد در مسیر فقهی باشه که فقه میخواد احکامی رو، واجباتی رو برای انسان واجب بکنه. لذا طبیعی است که سنخیت داره با علم اصول. از جمله مباحثی که در علم اصول از این قاعده بحث کردم و استفاده کردم، قبح عقاب بلا بیان. به خصوص در شبهات بدوی تحریمی. عرض به خدمت شما، بعد بحث بعدی حجیت زن، حجیت مطلق زن که به این قاعده استدلال کرده. بحث بعدی حجیت خبر واحد، در بحث حجیت خبر واحد هم از این قاعده استفاده کرده.
بفرمایید. بحث عدم قبول
بیان. آره دیگه، یعنی در واقع بله، قبح عقاب بلا بیان. به حال بحث اونجا اینه که نسبت این قاعده با اون قاعده دفع ضرر محتمل چیه؟ یعنی دفع ضرر محتمل واجب میکنه بعضی از افعال رو، این قبح عقاب بلا بیان میخواد ورداره. یعنی بحث اینه که مثلا این موارد آیا میره در تحت قاعده دفع ضرر محتمل که احتیاط لازمش باشه، یا میره در تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان که واجب نیست.
بحث
براعت و احتیاط عقلی. بله بله، براعت و بحث احتیاط که احتیاط در واقع به این قاعده برمیگرده، براءت به اون قاعده. این نسبتش رو اصولیون بحث کردم. در این مباحث هم حجیت زن، مطلق زن، حجیت خبر واحد، وجوب احتیاط در شبهات بدوی قبل الفصل، وجوب احتیاط هم که شما گفتید، آره، وجوب احتیاط در شبهات مقرون به علم اجمالی، اینا فرق میکنه مواردش، اینا به این قاعده استدلال شده. وجوب مقدمه قبل از زمان واجب، مقدمه قبل از نیروی واجب بشه واجبه یا نه، به این قاعده استدلال شده. وجوب تعلم قبل از وقت کار، به اصطلاح وقتی که به درد ما میخوره، مثلا یه مسئله که فعلا مبتلا به نیست، یک سال بعد مبتلا به میشه، ولی از الان یاد بگیریم یا نه، به این قاعده استناد کردن. اینا در مورد در علم اصول و موارد دیگه، حالا اینا رو به عنوان چند تا مثال گفتیم، خیلی بیشتر از این هست. بفهم
این قاعده باشیم معرفت سمع الله، اینجا هم باز میتونیم بگیم به این قاعده استناد میکنیم، پس بریم تحقیق کنیم که
اون مورد اول هم میگیم در علم کلام. اون بله یه بحث دیگه هست. سلام بفهم. اون در واقع اونجا جا هست، اینجا هم جا هست، اینجا هم جا هست. بله این اختلافی ببینید بود که ما الان نمیخوایم وارد این بحثا بشیم، ولی اجمالا تا نوبختی، یعنی تا شیخ مفید، در واقع معرفت رو ضروری میدونستن، اضطراری میدونستن، متکلمی، لذا به این قاعده تمسک نمیکردن. از شیخ مفید به این ور، چون معرفت اضطراری رو کنار گذاشتن، معرفت شد اکتسابی، به این قاعده، چون باید اکتساب باید اول اثبات بشه که باید بریم اکتساب بکنیم بعد اکتساب بکنیم، لذا محتاج شدن به این قاعده. لذا بله قبلش تو سه قرن اول استناد نمی کردن، چون معرفت رو اضطراری می دونستن. خب عرض به خدمت شما که اما در فقه فقها هم از این قاعده زیاد استفاده، حالا غیر از اون قاعده لازرر که بحث جدایی، ولی از این قاعده هم استفاده کردم. مثلا در وجوب تقلید یا احتیاط برای غیر مجتهد، وجوب قضاوت، اخذ به شفعه، حرمت تدوین و نشر کتب زاله، اینا مواردی که حالا فعلا علل حساب از این در این موارد به این قاعده تمسک کرده، و موارد دیگه، و موارد دیگه که خیلی زیاده. خب پس عرض به خدمت شما که این قاعده کاربردهای زیادی داره در سه تا علم کلام، اصول و فقه، و از همه بیشتر در علم اصول راجع به این قاعده بحث کرده، لذا ما باید از اون مباحث اونا هم به اونا هم مراجعه بکنیم، در کنار مباحث متکلمان به مباحث اصولی هم باید مراجعه بکنیم.
کبراش هم یعنی بحث کردن یا فقط اسکریپتورش کردن؟
نه از کبراش هم بحث کردن، استفاده هم زیاد کردن هر دو. اصلا از جزئیاتش که منظور از احتیاطه، اون چیزایی که متکلمان باید بحث می‌کردن اصولی هم بحث کردن، متکلمان خیلی باز نکردن این قاعده رو. خب گفتیم که اصل این قاعده یک امر حالا عقلی یا بدیهی یا فطریه، و خب نیاز بحث نداره، حتی اشاعره هم که ما همیشه با اونا طرف بودیم تو این بحثا، اونا هم این قاعده رو قبول داره. اما در جزئیاتش بحث هست که حالا من به بعضی از اینا اشاره میکنم که اختلافاتی که در مورد این قاعده هست. بله همینه، بله بله همین پاسکال برهان، پاسکال همینه دیگه، همینه اون برهان هم همینه، میگه که در فرض این که ما دلیل قاطعی بر اثبات خدا یا رد، یعنی خدا یا رد وجود خدا یا اثبات وجود خدا، یعنی دلیل له یا علی بر علی خدا نداشته باشیم، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل حالا اون میگه برهان شرط بندی، برهان شرط بندی، ولی ما میگیم بهتر همونه، محتوا یکیه، اون لفظ ها مختلفه، ولی اون دلیل به اصطلاح تو روایات ما هست، حالا خواهم گفت، همون مبتنی بر همین دلیله، اون دلیل پاسکال هم مبتنی بر همین بحث دفع ضرر محتمل. عرض به خدمت شما که یه بحث اینه که یکی از اختلافات اینه که اشاره کردم در بالا مستند این قاعده، این قاعده یا مستندش عقل یا فطرت، این عقل، این قاعده عقلیه یا فطریه یا عقلاییه یا شرعیه، که اشاعره گفتن شرعیه، یعنی انبیا گفتن. خب بعضی که حسن قول قبول ندارن عقلایی میدونن، این بحث داره قاعده تا خواهند گفت عقلایی، بعضی هم یعنی عقلی. بعد به هر حال مستند این قاعده چی؟ یک. دوم، اینجا عقل عقل عملیه. بله بله، اصلا این قاعده هم از زیر مجموعه های کلن، هر جا شما میخواید یک چیز رو واجب بکنید، چه در مورد خدا چه در مورد انسان، این از فروعات حسن قول، یعنی اگه حسن قول قبول نکنید نمیتونید عقلن واجب بتونید. نقلن چرا؟ الان همینجا اشاعره نقلن قبول داره، ولی عقلن نه، چه حسن قول قبول داره. از نوع اول یعنی چی؟ استحقاق متوزن؟ اونا که اونا قبول دارن، ملایمت با طب قبول دارن، ملایمت با غرض، یعنی در راستای غرض، صفت کمال و نقص، اینا رو قبول دارن. اعتباری قبول دارن. حسن خوب ذاتی قبول ندارن، عقلی هم قبول ندارن، هر دوتاش قبول ندارن. خوبه و عقل هم اونو میفهمه، ندارن قبول ندارن. بله، میگم مثلا دروغ برای مصلحت جامعه نیست، که اون نظریه اعتباریات هم بر اساس اتفاقا نظریه اعتباریاتی هم که در فلاسفه مطرح کردن مبتنی است بر دو چیز، یکی میل، یکی هم مصلحت غرض، که این دوتا رو اشاعره قبول دارن. خب دوم که به بحث همین اول مربوطه، معنای وجود در این قاعده چیه؟ آیا وجوب وجوب عقلیه؟ وجوب شرعیه؟ وجوب چیه؟ عقلاییه؟
یعنی
یه
مستند داریم
یه بحث وجوبه؟ نه، عرض کردم این مبتنی بر اونه، این مستند قاعده عقل بدونید، این میشه معنای وجوب، میشه وجوب عقل، این به اون بحث مرتبط. بحث سوم معنای احتماله. آیا احتمال، خب احتمال وقتی ما میگیم کمتر از قطع رو شامل میشه، که خودش سه قسم، ظن، شک، وهم. آیا این احتمال فقط ظن رو شامل میشه؟ وجوب دفع ضرر محتمل، یعنی وجوب دفع ضرر ظنی، یا شامل ضرر وهمی یا مشکوک هم میشه؟ این یه اختلاف، این هم درش اختلاف هست. چهارم، گستره ضرر نسبت به ضرر اخروی و دنیوی. آیا محط این قاعده، مورد این قاعده فقط ضرر اخرویه؟ چنان که در اثبات وجوب نظر اونجا ضرر اخروی بود، یا نه ضرر دنیوی هم میگیره؟ باز اینم مورد اختلاف، بعضی گفتن فقط ضرر اخروی. بحث پنجم، گستره ضرر نسبت به ضرر به خود و به غیر خود و به دین و مذهب. آیا فقط دفع ضرر دفع ضرر به خوده؟ یعنی من وقتی احساس احتمال میدم ضرری متوجه منه باید دفعش کنم، یا نسبت به احساس کنم ضرری متوجه شما هم هست یا دین و مذهب هست، اینجا باز این قاعده میاد، باز اینا بحث کردن. بحث ششم، گستره ضرر نسبت به ضرر حاصل از فعل یا ترک فعل، که الان امروز هم خیلی مطرحه، چند سه چهار سالی جمهوری اسلامی خیلی مطرحه که آیا فعل فقط پیگیری داره یا ترک فعل هم هست. خیلی مشکلاتی که به وجود میاد به خاطر ترک فعله، اون مسئوله یه کاری باید میکرده انجام نداده، هم مشکل ما فقط به خاطر دزدی و اختلاس نباید برخورد بکنیم، باید با اینا برخورد، ولی ترک فعل هم برخورد داره، شما باید این کار انجام دادی ندادی، باعث این هم مشکلات شده. بنابراین دفع ضرر محتمل آیا اینجا در واقع وقتی شما احتمال دفع ضرر، یعنی ضرری از فعل، میگه اگه فعلی انجام بدم این ضرر رو داره، این قاعده اینجاست، یا انجام ندم ممکنه این ضرر داشته، شامل این هم میشه، یعنی این هم بازی بحثی که این بحث هم کردن آقایون، که مثلا بعضی گفتن در فعل، بعضی گفتن نه در ترک هم باشه این قاعده جاریه. مثلا اگه این کار نکنید احتمال داره یه ضرر، این قاعده میگه که نباید بکنید، اون نظر میگه نه این فقط راجع به افعاله، یعنی اگه این کار بکنید ممکنه یه ضرره پس نباید بکنید، اون نظر میگه نه هر دو طرفشون فرقی نمیکنه چه فعل چه ترک. خب پس بنابراین این بحثا به هر حال وجود داره و درسته که اصل قاعده یه امر عقلی و فطریه، یعنی در دقل بدیهیه و همه قبول دارن، حالا عقلی هم قبول نداشته باشن حالا نقلی قبول دارن، اما به هر حال این مباحث راجع به این قاعده مطرحه و ما باید لذا وارد این قاعده بشیم و این جزئیات این قاعده و مسائل جزئی این قاعده رو بحث بکنیم. خب این یه بحث بود که یک مقدمه بود بر این قاعده. بحث بعدی تاریخچه این قاعده است که به نظرم دیگه بمونه برای جلسه بعد، چون که اینو شروع بکنیم تمام نمیشه، این حداقل یک جلسه وقت میخواد، امروز هم روز اوله و ما سعی باید بکنیم که یه مقدار زودتر از اذان تموم بشه که آقایونی که میخوان مسجد و نماز و اینا برسن. اینجا نمیدونم جای نماز به اون صورت جای مناسبی نیست برای نماز. آره به هر حال اینجا هم هست، این جایی هم توی چیز هم خب جای مناسبی نیست و شاید افراد بخوام برن برای نماز، لذا بس رو همینجا به خاطر میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.